شما آقای دکتر حیدری به نکات بسیار مهمی اشاره کردید که شاید ماها بهش غفلت داشته باشیم، ازش غافل بشیم و دچار مخاطره بشیم. خیلی متشکرم از شما عزیزانی که همچنان با شبهای ایران از صدای مرکز آذربایجان غربی همراه هستید.
شگم ازلدن بیر جانانا عزیزم، ایران دو جسم جانم گل ایرانا عزیزم. من عاشقم ازلدن بیر جانانا عزیزم، ایران دو جسم جانم گل ایرانا عزیزم. گل ایرانا عزیزم، گل ایرانا عزیزم. پاق لال مرجان بار دولتی فراوان، اقلیم باشمدا حیران تک ایرانا عزیزیم. تک ایرانا عزیزیم، کندی کوشنی معتل هر یانو سنبلستان. باقدقجا هر باقشتا گردم اونو گلستان، گردم اونو گلستان، گردم اونو.
دوستان عزیز، به دقیقه انتهای برنامه داریم نزدیک میشیم، اما آقای دکتر جواب مسابقه رو دوست دارم که از زبان شما بشنویم. مسابقه پیامکی
ما. بله، ما دو تا اثر در استان آذربایجان غربی داریم که در فهرست میراث جهانی به ثبت رسیدن. در شهرستان چالدوران در واقع قره کلیسا که یک کلیسای مربوط هموطن مسیحی ما هست به همراه یک کلیسای کوچیکی به نام زرزر، و در جنوب استان آذربایجان غربی در شهرستان تکاب مجموعه میراث جهانی در واقع تخت سلیمان دو تا اثر ثبت شده استان آذربایجان غربی در فهرست میراث جهانی.
دست شما درد نکنه، خیلی سپاسگزارم. برنده های امشب ما در هر دو مسابقه، یکیش سرکار خانم ریحانه کلباسی هستن از اصفهان و جناب آقای مهدی ابراهیمی که نگفتند از کدوم شهر و شهرستان با ما تماس گرفته بودند.
اما عزیزان، عوامل برنامه شبهای ایران از ارومیه، آقایان رحیمی ارزیاب پخش، هادی قدرپوران تهیه کننده، معین شیروانی دستیار تهیه، امید پریزاده صدا بردار، فاطمه سلطانی نویسنده، واحد ارتباطات آقای بهزاد اجدری و همکارم آقای امیر ظریفیان گوینده، و من هم فاطمه سلطانی به همراه مهمان برنامه آقای دکتر حیدری در خدمت شما بودیم.
زنده باشید. آرامش شب سهم دلهای مهربان شما. صدای گرمتون و پیام‌های پرمهرتون موجب دلگرمی ما بود و افتخار می‌کنیم به داشتن شنونده‌های عزیزی چون شما.
شبتون آرام، به امید سلامی دیگر در امان حق باشید.
شب همگی بخیر.
darul irşaddan udalan irfan nefesi. Hayat mahnısını yayan ürek nəğməsi. Qocaman illərin viqarlı səsi. Savalan yurdunun danışar dili Ərdəbil radiosu.
AM mocunda 1512 kHz. FM'de 94.1 MHz.
Məşərmə şüdanlarımızın Ərdəbil radiosundan fəxş vahidindən salam diyox. Hər vaxt üz xeyr olsun inşallah. Məmnun ki, bizdən bu hamı şəbəşəzin bərnəmələrini şüdəyirsiniz. Xidmət üz diyox, bərnəmələrini dövməsinə bir fəsilə alın. Fəxş vahidindən xidmət üz diyox, ta bərnəmələr huzurunuzda davamlansın. Zende sağara sahbaya bağlıdı. Ruhum azalda sağara sahbaya bağlıdı. Meyhaneler yolundaki sevdaya bağlıdı. Vurgun arazdı hey yüreğim zoşlanır cedir. Sanki xəzər çimin dəli dəryaya bağlıdır. Məcnun könül o qorxulu çöllər qəribəsi. Tel tel inan محبت لیلایه باغلده چون ساتمشم شیرین یخولار اسر ارزیا امروم او درچه هر جز رویایه باغلده ای ماه روبرم منه ای جزر پری روحم به ساعت صورت زیبایه باغلده صورت اجاب چون مسا سوزلن جولار بغا انزاق سوزن جزرلی محلایه باغلده محترم شنوندگان، ساس میزی اردبیل رادیو سنون پخش و هدیننه شده ایسوس هر وقت دسقیر اصون ممنون چه بشاوشان برنامه لنه شده ایسوس نوبت ساتی بفاصله ده چطور بشاب اون مال برنامه لن پخش زمانه حدودا 20 دقیقه مدتنه با همه شده
کتاب شب با نام و یاد خدا، دوستان و همراهان همیشگی برنامه کتاب شب، سلام. شب بر همه شما عزیزان خوش. اثر داستانی بلندی که برای این هفته در نظر گرفته ایم خانم صاحبخانه نوشته فئودور میخائیلوویچ داستایفسکی است با ترجمه پرویز داریوش. این اثر را احسان پویا برای رادیو تنظیم کرده. از شما دعوت میکنم قسمت اول این داستان را بشنوید. اردنیف عاقبت تصمیم گرفت اتاقش را عوض کند. صاحب خانه او که زن بیوه یک کارمند دولت بود به واسطه پیشامدهای غیر منتظره مجبور شده بود سن پترزبورگ را ترک گوید و حتی پیش از سررسید اجاره ها به شهرستان زادگاهش نزد خیشانش برمد. اردنیف که قصد داشت تا سررسید اجاره اش صبر کند، از اینکه مجبور بود گوشه دنجش را چنان سریع ترک کند متاسف بود. به علاوه اردنیف مردی فقیر و همچنین اجاره خانه ها در این فصل سال بسیار گران بود. از این جهت یک روز پیش از عزیمت صاحب خانهش کلاهش را برداشت و در کوچه‌های پایتخت به جستجوی خانه پرداخت. نوشته های پشت پنجره ها را که اعلان اتاق کرده بودند می‌خواند و آن خانه ها را که خرابتر و پر جمعیت‌تر بودند و احتمال می‌رفت که صاحب خانه‌ای همچون خود او فقیر داشته باشند را انتخاب می‌کرد. مدت زیادی بود که او دنبال خانه می گشت، اما رفته رفته احساسات ناشناسی در وجود او رخنه می کرد. جمعیت، زندگی خارجی، هیاهو، حرکت، ابتذال چیزهای خیابان، همه کارهای روزانه که آنقدر مرد صاحب شغل سن پترزبورگی را خسته می کرد، این همه حرفای پیش پا افتاده و این همه غمها در دل اردنیف شادی آرامی به وجود می آورد. گونهای او که معمولاً رنگ پریده بود سرخی کمرنگی به خود می گرفت و چشمانش از نور امید ناگهانی می درخشید. زندگی مجردی یک نواختی داشت. 3 سال پیش پس از فراغت از تحصیل دانشگاه و حصول استقلال نسبی نزد پیرمردی که جز به نام او را نمی شناخت رفته بود. مستخدمان پیش از آن که حضور او را برای بار دوم اعلام کنند بسیار منتظرش گذاشتند. اما بالاخره در تالار عظیم و تاریک و تقریباً بی اساسی وارد شد. در انتهای سالن مردی را دید که سینه‌اش زیر مجموعه‌ای از انواع مدال‌ها بود و سرش پوشیده از موهای خاکستری. این مرد دوست و همشاگردی پدر اردنیف و همچنین قیم خود او نیز بود. پیرمرد مبلغی ناچیز به وی داد. اردنیف پول را با بی‌اعتنایی پذیرفت و قیم خود را برای همیشه بدرود گفت و بیرون رفت. اردنیف حساب کرد با این پول میتواند 2 یا 3 سال و اگر زیاد گرسنگی بکشد 4 سال زندگی کند. او نخستین اتاقی که بر سر راهش بود اجاره کرد و 1 ساعت بعد آنجا مقیم شد. این کار برای او یک جور زیستن در صومعه تلقی می شد. در آنجا به کلی تنها زندگی می کرد و پیش از آن که 2 سال در آنجا زندگی کند به کلی وحشی شده بود. اصلا گمان نمی برد که زندگی دیگری هم در میان باشد، چیزی که پرهیاهو و پر جنبش باشد، همیشه تغییر کند و بلا انقطاع انسان را ندا بدهد و دیر یا زود گریبان آدمی را بگیرد. البته اردنیت نمی توانست نسبت به زندگی خارجی بی اعتنا باشد، اما با این حال هیچ چیز آن را نمی شناخت و غمی به دل راه نمی داد. اردنیف از دوران کودکی نوعی تجرد داخلی داشت، اما در این زمان میل تجرد خواهی او اقناع شده بود و به وسیله علم که عمیق‌ترین امیال است و همه نیروهای حیاتی را خرد می کند تقویت و تحکیم شده بود. خصوصا برای کسانی مانند اردنیف روی آوردن به علم مانند اشتغال به امری بود برای فرار از اعمال مبتذل زندگی که راه فراری هم از آن نیست. اشتغال به علم جوانی او را همچون سمی نامرئی میخورد و خواب و خوراک او را رو بوده بود. او در بیخبری از حال خود به سر می برد و در آن موقع هیچ خوابی جز اقناع میل خود نمی دید. در واقع آرزوی اردنیف همچون تپانچه‌ای بود که آن را بر علیه خود به کار می برد. از زمان کودکی او به انجام کارهای عجیب و غریب شهرت داشت. گاهی اوقات پدر و مادر خود را نمی شناخت و اخلاق عجیب و گوشه‌گیرانه او باعث می شد که دوستانش رفتاری خشن و ناهنجار نسبت به او در پیش گیرند. کم کم اردنیف با غم خو گرفت و بیشتر و بیشتر گوشه‌گیر شد تا اینکه بالاخره تنها شد. در این موقع بود که معنی تازه‌ای در او شروع به رشد و نمو کرد. هرچند این معنی هنوز درهم و وهمی بود، اما او آن را با علاقه خاص به نظاره می نشست و با چشم درون معنی تازه آن را می دید و به نظرش می رسید که این شبح بالاخره جسمی به خود خواهد گرفت. این آرزو روح اردنیف را می گداخت، اما او خود به زحمت از اصالت فکر خود آگاه بود و از حقیقت آن خبر داشت. قدرت خلق روز به روز در او آشکارتر می شد، اما هنوز نمی شد معنی واقعی کلمه خلق را به آن اطلاق کرد و فاصله این دو هنوز خیلی زیاد بود و شاید اصلا هیچگاه قرار به کم شدن این فاصله نبود. اردنیف همچنان طول کوچه ها را مانند گمشده‌ای یا در واقع مانند مرتازی که گوشه خاموش خود را ناگهان ترک گفته و به شهر پر جنب و جوش و پر سر و صدای آمده باشد می پیمود. به علاوه او متوجه توحش خود هم نبود و بالعکس شاد بود و شادی او به شادی گرسنه‌ای می ماند که روزه دراز را افطار کند. همه چیز توجه او را جلب می کرد. هیچ نکته ای را از نظر دور نمی داشت. با چشمان درونش چهره گذرندگان را می آزمود. ظاهر اشیا را به دقت وارسی می کرد و به گفتگوی مردم گوش می داد. چه بسا موضوعی مبتذل توجه او را به خود جلب می کرد و در ذهن او معنی تازه‌ای برمی انگیخت. این بار اول بود که اردنیف از مردم بریده و در کنج اتاقی خزیده بود. خود را شماتت می کرد. همه چیز چه در دنیای خارج و چه در دنیای درونی او بسیار سریع در جنبش بود. اکنون قصد آن را داشت که وارد دنیایی بشود که آن را خوب نمی شناخت و جز با دیده یک هنرمند نمی توانست به آن بنگرد. قلب او در وحشت از عطوفت این دنیا بلا اراده می کوفت. اندک اندک از فراوانی نکات تازه مانند بیماری که تازه به راه افتد و زمین بخورد خسته شد و از روشنی روز ملول شد و از شر فعالیت بشری به سطوح آمد. همچنین از این همه صدا و تنوع مردمی که گرد او میچرخیدن بی‌حوصله شد. ناگهان دلش را غمی عمیق به چنگ انداخت. از راه زندگی و از آینده خود به شک افتاده بود. فکری خاص او را عذاب می‌داد. همه گذشته مجرد و بدون مهر و محبت خود را در نظر مجسم می کرد. رهگذرانی که اردنیف خواهان همکلامی با آنها بود به طور عجیب و خشنی از او روگردان شدند. گویی او را دیوانه یا لااقل خودکامه می پنداشتند و شاید هم اشتباه نمی کردند. اردنیف به یاد آورد که همیشه مردم همینطور به اعتماد او بی اعتنا بودند و از دوران کودکیش هم همه به واسطه طرز فکر و راه رفتن متفکرانش از او فرار می کردند. شب آغاز می شد. پس از طی کوچه‌های دراز اردنیف به میدانی رسید که کلیسایی در آن قد برافراشته بود. بیان که بداند چه می کند وارد شد. دو زن کنار محراب زانو زده بودند. اشعه خورشید مغرب از خلال شیشه های تاق به درون میتافت و یک ردیف از صندلی ها را در اقیانوسی از نور غرقه می ساخت. تصاویر زرین زیر نور چراغ ها و شمع ها می درخشید. صدای پای مرتب و سنگین دو تن که تازه وارد می شدند اردنیف را به خود آورد. به ایشان نگاه کرد و کنجکاوی وصف ناپذیری روح او را گرفتار ساخت. این دو یکی پیرمرد و دیگری زن جوانی بودند. پیرمرد قد بلندی داشت و با اینکه لاغر و رنگ پریده بود قدی بلند و راست داشت و میشد او را سوداگری پنداشت که از یکی از روستاهای دوردست به شهر آمدند. ریش نیمه سفیدی تا روی سینه‌اش آمده بود و زیر مژگان درشت و به هم فشرده‌اش چشم تبدار و نگاه خیره او دیده میشد. زن حداکثر 20 سال داشت. عجیب زیبا بود. لباسی از پوست گرانبها به رنگ آبی روشن در بر داشت. روسری از ساتن سفید سرش را پوشانده بود و زیر چانه‌اش گره خورده بود. با چشمان به زیر افکنده راه می رفت و نوعی وقار غم‌آلوده از خطوط دلربای چهره‌اش ساطع بود. پیرمرد در وسط کلیسا توقف کرد و به چهار طرف خود هرچند دیگر کسی در کلیسا نبود خاج کشید. همراه او نیز از وی تقلید کرد. سپس پیرمرد دست دختر جوان را گرفت و او را به سوی تصویر مریم عذرا هدایت کرد. زن جوان در برابر تصویر به زانو درآمد و پیرمرد پارچه محراب را روی سر او کشید. صدای هفهق گریه شنیده می شد. چند دقیقه بعد زن سر برداشت و از نو چهره زیبای او زیر نور چراغ درخشیدن گرفت. زن دست پیرمرد را از نو گرفته بود و هر دو آهسته رو به در خروجی رفتند. اردنیف که از شکوه این صحنه تحریک شده بود با شتاب به دنبال ایشان به راه افتاد و در جلوخانه کلیسا از ایشان پیش افتاد. زن جوان به همراه پیرمرد در کوچه کثیفی وارد شدند که جزو مرکز شهر به شمار می رفت. قبل از اینکه به در خانه‌ای که در انتهای کوچه قرار داشت وارد بشوند پیرمرد با بی‌صبری روی برگرداند و نگاهی به اردنیف انداخت. این تعاقب به نظر او به هیچ وجه خوشایند نبود. اردنیف هم بسیار تندخو شده بود و خود را از گردش خستگی آوری که تمام روز گرفتار آن بود شماتت می‌کرد. بیهوده سگدوی کرده بود و آخر کار هم به یک کار مبتذل برای دلخوشی خودش عنوان ماجرای جالب داده بود. صبح می گذشت که اردنیف خسته و کوفته از خواب برخاست. تند دست روی خود را شست و در ذهن به زور در مورد کارهای روزانه فکر می کرد. بعد از همه اینها راه مخالف شب پیش را انتخاب کرد و از خانه بیرون رفت. بالاخره برای خاتمه دادن به همه این گرفتاری ها خانه پیدا کرد که متعلق به مرد فقیر و آلمانی بود که با دخترش زندگی می کرد. صاحب خانه بعد از دریافت بیانه تابلو اجاره را از در خانه برداشت و به اردنیف تبریک گفت. اردنیف گفت که همان شب به آن خانه نقل مکان خواهد کرد. سپس راه اتاق سابقش را در پیش گرفت. اما در راه به فکر فرو رفت و مسیرش را تغییر داد. تحورش بازگشته بود و او را وامی داشت تا به فکر کنجکاوانه این لبخند بزند. راه به نظرش خیلی دراز آمد. عاقبت به کلیسا رسید. همه مشغول شنیدن وعظ بودند. جایی را انتخاب کرد که بتواند همه دعاخوانان را ببیند. اما آنهایی را که می‌جست نیافت. پس از انتظار زیاد با خجالت بیرون رفت. برای اینکه بتواند موضوع فکرش را عوض کند، به زور احساسات مختلفی به خود راه می‌داد و همچنان که درباره ابتذال زندگی می‌اندیشید، به این فکر رسید که هنگام نهار است. بسیار گرسنه بود. به همان رستورانی رفت که شب پیش در آن شام خورده بود. بعدها هیچ به یادش نیامد که چگونه از آن رستوران بیرون رفته بود. مدتی بی‌خبر در کوچه‌ها گشت. از کوچه‌های پر جمعیت و میدان‌های خالی گذشت و عاقبت به جایی رسید که به کلی عاری از جمعیت بود و دشت‌هایی که رو به زردی نهاده بودند دیده می‌شد. سکوت مرگبار محل در ضمن اینکه احساسات خفته اردنیف را بیدار می‌کرد، او را به خود آورد. ماه اکتبر بود و هوا خشک و سرد. یک سگ گله خورخورکنان کنار یک عرابه کوچک ایستاده بود و گویی فکر می‌کرد و استخوان می‌جوید. یک بچه 3 ساله که فقط یک پیراهن در بر داشت، همچنان که سر بور و پرمویش را تکان می‌داد، با وحشت مرد شهری ولگرد را تماشا می‌کرد. پشت کلبه دشت‌ها و سبزیکاری‌ها ادامه داشت. در انتهای افق آبی جنگل‌های خاموش ایستاده بودند و از طرف مقابل ابرهای پربرف پیش می آمدند. گویی این ابرها بی صدا سر در پی پرندگان مهاجر گذاشته بودند و یکی پس از دیگری در آسمان پدیدار می شدند. همه چیز خاموش بود. همه چیز رنگی از غم داشت و همه چیز از آمدن مخفیانه و هراس‌آمیز شب در رنج بود. اردنیف باز هم دورتر و دورتر رفت، اما عاقبت تنهایی او را به خود آورد. به شهر بازگشت. ناگهان صدای ناقوس که همه را به نماز شام می‌خواند شنید. بر سرعت قدم‌هایش افزود و زود به کلیسایی که دیگر خوب با آن آشنا بود وارد شد. زن ناشناس آنجا بود. زن جوان میان گروه دعاخوانان نزدیک در ورود زانو زده بود. اردنیف از میان گروه بینوایان و زنهای فقیر ژنده‌پوش که در انتظار صدقه بودند راهی برای خود باز کرد و کنار زن جوان زانو زد. لباسشان به هم می‌خورد. اردنیف صدای نفس ناآرام زن جوان که همراه دعا از دهان نیمه بازش بیرون می‌آمد می‌شنید. چهره زن جوان مانند شب پیش از احساسات ناآشنا و وحشت بی‌انتهایی حکایت می‌کرد. مانند شب پیش اشک زن جوان یک دم قطع نمی‌شد و همچنان چهره سوزان او را گویی از گناهی وحشت انگیز می‌شست. بالاخره اردنیف بی‌طاقت شد. بغض او ترکید و سرش را که از آتش آکنده بود به چوب‌های سرد دیواره کلیسا کوبید. چیزی حس نمی‌کرد. تنها قلبش چنان که گویی نزدیک بود از کار بیفتد دچار بغض دردناکی شده بود. آیا این تنهایی بود که او را چنین حساس کرده و اعصابش را بلا دفاع گذارده بود؟ آیا بذر این اضطراب و ناراحتی در آن شبهای دراز که اردنیف در آنها تاریکی شب را به صبح می‌رساند کاشته شده بود؟ با این حال او به حال خودش اهمیتی نمی‌داد و تقریباً از پایان وضع آگاه نشد. با این وصف برخاست و دنبال زن جوان از میان دعاخوانانی که رو به در ورود می‌رفتند به راه افتاد. دوستان عزیز خسته نباشید. امشب اولین بخش تنظیم رادیویی داستان بلند خانم صاحبخانه نوشته داستایفسکی را با ترجمه پرویز داریوش و تنظیم رادیویی احسان پویا شنیدید. امیدوارم